بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. شهادت جانسوز بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان و اهل بیت مخصوصا مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ایشان کوتاه نفرماید. تشفرمایی عزیزان به این مؤسسه که خانه دوم خودتون هست خوش آمد عرض میکنم. ما هم امیدواریم که این رابطه ولایی که بین ما و اهل بیت هست دستگیر ما باشه، هم در دنیا و هم در آخرت موجب شفاعت و نجات ما بشه. در حقیقت بنده وقتی به کارنامه سیاه زندگی خودم نگاه میکنم، تنها چیزی که مایه امید نجاتم هست همین ارادتی است که به این خانواده دارم، ولی چیز دیگری که بتونم بهش دل ببندم بگم مایه نجاتم میشه در زندگی خودم سراغ ندارم. امیدوارم این موهبت الهی که خدای متعال مجانی به ما عطا فرموده این را وسیله سعادت دنیا و آخرتمون قرار بده. به مناسبت این ایام جا داره که هم درباره ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها و هم درباره ماجرای زندگی ایشون و ظلم و ستمهای فراوانی که از طرف امت اسلامی بر ایشون روا داشته شد و خیلی سای دیگه از این قبیل صحبت کنیم که نظیرش بارها در زندگی خودمون جاهای مختلف دیدیم و شنیدیم و البته اگه صدها بارم تکرار بشه و اضافه بشه بازم زیاد نیست، ولی شاید اولا این باشه که ما در این فرصت‌هایی که به برکت بزرگ داشته ایام عزاداری برپا میشه بیشتر به روح حرکت پیشوایان دینی و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بپردازیم و از اونها برای زندگی خودمون و مسائلی که امروز به شدت مبتلا هستیم درس بگیریم و راه نجات خودمون را در پیروی از سیره اون عزیزان بدانیم. متاسفانه اونطور که ما باید و شاید، ما که میگم یعنی کسانی که بیشتر انتظار میره ازشون که معارف دین را برای مردم بیان کنند و اونها را با حقایق آشنا کنند، اونطور که باید و شاید نتونستیم هم این شخصیت‌های بزرگوار را معرفی کنیم و هم درس‌هایی که باید از زندگیشون بگیریم اونها را بیان کنیم تا مردم بدونن که چگونه باید از تاریخچه اونها و زندگی و سیرت اونها برای زندگیشون استفاده کنند. به هر حال برای بسیاری از ارادتمندان به اهل بیت و کسانی که صادقانه عشق به فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌ورزند، یک تصورات مبهم و نادرستی از زندگی ایشون در ذهنشون وجود داره. حالا چرا این تصورات پیدا شده به صورت ناقص و مخدوش؟ اون بحثیست که حالا نمیخوام بهش بپردازم، جاهای مناسب تری و وقت مناسب تری شاید برای پرداختن به اونها باشه. ولی واقعیت اینه که ما از بسیاری از مردم اگه سوال کنیم که بزرگترین مصیبتی که بعد از زهرا وارد شد چی بود؟ حضرت برای چی در مقابل حکومتی که اون زمان تشکیل شده بود به مخالفت برخواستند؟ مشکل اصلی چی بود؟ شاید کم نباشند کسانی که بگن از طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک مزرعه به زهرا واگذار شده بود که ایشون و فرزندانشون از اون ارتزاق کنند. البته مزرعه بزرگی پردرآمدی بود. خلیفه وقت به دلایلی، ولی به حسب ظاهر اون چه مستمسک بود این بود که شما یه خانواده کوچکی چند نفری هستید، احتیاج به این مزرعه ندارید، مردم در حال فقر هستند، گرفتاری دارند، با وجود این فقرایی که در شهر و در سایر بلاد اسلامی هستند، اولا این است که حکومت اینا را وسیله‌ای برای کمک به فقرا قرار بده و تقویت دولت اسلام. و شما که اصلا به دنیا اعتنایی ندارید و اونچنان هم ثابت نشده که حالا مثلا این بخشش قطعی بوده برای شما یا ارث هست، و این دلایل جلوی اون املاک ها گرفتند و از زهرا هم دیدند حقشون غصب کردند و راه درآمد و زندگی خانوادهشون مسدود شده، ناراحت شدند. و بعد از پیغام ها و گفتگوهایی بالاخره اومدن که به عنوان دادخواه حقشون رو بگیرن، ولی دولت وقت که ادعای خلافت پیغمبر را داشت این کار نکرده. بقیده ماشی ایان آگاهانه حق ایشون را نداده. به عقیده برادران اهل تسنن که خوشبین هستند نسبت به همه صحابه و مخصوصا خلفای اول و اینها، خلفای راشدین به قول خودشون، به عقیده اونها نه، اونها مصلحت سنجی برای دولت اسلامی کردن و این اموال لزومی نداره در اختیار خانواده، اونها به اندازه سهم خودشون از بیت المال بهشون میدن. اینا بهتر اینه که صرف تقویت دولت اسلامی و خدمت به فقرا و اینا میشه. و این منشأ اختلاف شد و دیگه تا اونجا کشید که حضرت مریض شدن و بعد از چند روز از دنیا رفت و همه ناراحتی ها و نوه خانی ها و عزاداری ها و گریه ها و همه اینا مال اینه که ابتدا مزرعه ای را از زهرا غصب کردند و بعدم بی احترامی کردند به ایشون و جسارت هایی که دیگه به زبان نباید آورد. این منشأ ناراحتی های ماست و اون چه عزاداری ها میشه، نوحه ها خونده میشه، روزه خانی ها میشه، مرثیه خانی ها میشه، محورش هم ایناست. حق فاطمه زهرا رو خصم کردن، جلوی نان بچه هاشو گرفتن، به ایشون جسارت کردن، ایشون رو کتک زدن و چیزایی هست. این تصویریست که شاید اکثریت عوام ما از زندگی از زهرا دارند. اما اگه ما اینا تحلیل کنیم و درست ارزیابی کنیم، به نظر من ظلمی که بعد زهرا شد در این که این مزرعه و یه پدک رو ازشون غصب کردن، به اندازه این ظلمی که ما به حضرت زهرا میکنیم به این پایه نمیره. معرفی کردن شخصیت زهرا به این صورت این بزرگترین جفاست. یعنی اون شخصیتی که همه عالم براش به اندازه یک بال مگس ارزش نداشت، ما جوری معرفی کنیم که به خاطر یک مزرعه اومد این همه داد و فریاد و گریه و زاری و تا منجر شد به بی احترامی به ایشون و بعدم مریض شد و دخ کرد و از دنیا رفت. دیگه جفا بالاتر از این میشه؟ حالا چه دستی در کار هست که ما اینجوری از زهرا رو بشناسیم و معرفی کنیم؟ حالا ما که میگم نمیگم همه شما این کار را میکنید یا بنده هم این کار را کردن، ولی به هر حال از کسانی که انتظار میرد درست معرفی کنن به این صورت ها منعکس شده در جامعه. با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان که شرکتی در این جلسه دارند از طلاب جوانی هستند که مایه امید آینده اسلام و تشیع هستند و باید بهترین خدمتگزارانی به دستگاه اهل بیت و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها باشند، خوب از آغاز ما توجه داشته باشیم به این که در این راه کج قدم نگذاریم. توجه داشته مسئله چیز دیگری است. فل جمله میدونیم اما درست تبیین کنیم. این جور معرفی کردن یک شخصیت حتی در شأن یک مؤمن متوسط هم نیست که برای مال دنیا اینجور این همه اظهار ناراحتی کنه و به تعبیر عامیانه بالاخره دق کنه که چرا مالش رو برده. مسئله چیه پس؟ الحمدلله همه ما به خصوص بعد از فرمایشاتی که از حضرت امام رضوان الله علیه درباره حضرت زهرا گفته شد و پخش شد و کما بیش مورد تفسیر و توضیح قرار گرفت، بینش بسیاری از مردم عوض شده، سطح فکر و فهم مردم خیلی بالا آمده. اما از مظلومیت حضرت زهرا و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین همین بس که هنوز هم این جریان در یک حاله از ابهام برای بسیاری از مردم وجود داره و این تصور نادرست بر ذهنهاشون حاکم. مسئله این است که اسلام یک سلسله اصول و مبانی و ارزش‌های اساسی داره. شاید بهترین بیان، بهترین تشبیه همون است که از دیرباز از بزرگان دین صادر شده درباره اسلام و شاید از خود قرآن کریم استفاده میشه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. دین مثل یک درختی میمونه، ریشه هایی داره، این ریشه ها باید استوار بمانند، محکم باید باشی، نباید متزلزل بشی. شاخه های درخت چرا؟ باد میاد این طرف اون طرف حرکت میکنه، سمت راست گاهی سمت چپ، برگ ها گاهی خشک میشه، خزان میشه، میریزه، میوه گاهی میده گاهی نمیده، ولی تا مادامی که ریشه درخت محکم هست انتظار میره که اگر امسال سلما زد، خشکسالی شد و یا آفتی زد بر برگ ها و شاخه ها و میوه ها، سال دیگری میشه جبران کرد. اما اگر ریشه عیب بکنه طولی نمی کشه که تنهای درخت و شاخه ها هم می خشکد و از بین میره. وظیفه اصلی پیامبر اسلام و جانشینانشون در درجه اول تحکیم اون ریشه هاست. اگه اونا لطمه بخوره، ضربه بخوره، دیگه چیزی جبرانش نمی کنه. گیرم که پیوندی به شاخه هاش بزنن و چندی گلهای رنگارنگ هم ازش به ظهور برسی، اما وقتی ریشه خشکید دیگه درختی نمی. اگر رهبر اسلام، رهبر جامعه اسلامی احساس بکنه که ریشه داره ضربه میخوره، یه تیشه ای داره به ریشه اسلام میخوره، اما در ظاهر خیلی برگ ها را تمیز میکنند، آب پاشی میکنند روش ها، احیانا گل هایی به بار میارند، ولی میدونند داره ریشه را میخوش کنند. این باید با تمام توان سعی کنه اون ریشه را حفظ کنه و به مردم بفهمونه که فریب آرایش شاخ و برگ ها را نخورند. این آرایش شاخ و برگ ها وقتی میتونه مفید باشه که ریشه ثابت باشه. اگر ریشه لطمه خورد اینها دوامی نمیاره، امروز یا فردا شاخه ها و برگ ها و میوه ها خوش میشه از این. از روز رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از این که جنازه پیغمبر را دفن کنند، کسانی تیشه‌ای بر دست گرفتند به ریشه اسلام بزنند. ولی نه روباز و صریحا اعلام کردند که ما میخوام چیکار کنیم. با کمال فریبکاری و سیاستکاری و حقبازی قیافه حق به جانب به خود گرفتند. ما میخوام اسلام را حفظ کنیم، می ترسیم اسلام از بین بره، جامعه اسلامی می ترسیم متلاشی بشه. هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده، اول باید یه جانشین تعیین کنیم برای پیغمبر. امتی که رئیس نداشته باشه از بین میره. ما به خاطر اینکه جلوگیری بشه از فتنه، جلوگیری بشه از تشتت، از اختلاف، زود اقدام کردیم که یه جانشین برای پیغمبر درست بشه تا اینکه بتونه جامعه اسلامی را حفظ کنه. اگه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را درست دقت کنید، فرمود زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. میگه هنوز جنازه پدرم دفن نشده بود که شما در صدد بر اومدید که اساس اسلام را از بین ببرید. عذرتون این بود که ما میترسیم فتنه واقع بشه. فتنه اگر شمایید و فتنه بر شما احاطه داره و الان جهنم بر شما احاطه کرده و خودتون نمیفهمید. زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اگر ما همین یک جمله را درش دقت کنیم و سعی کنیم بفهمیم اون زمان چه خبر بود، از چه راهی وارد شدن، چه جور مردم فریب خوردن و چطور شد که خشت اول از اول کج کار گذاشته شد و مردم پذیرفتن. آخر این مردمی که پذیرفتن اینا کفار نبودن، مشرکین نبودن، اینا کسانی بودن که 70 روز پیش پای منبر پیغمبر در غدیر خم بودند و علی را سر دست پیغمبر دیده بودند. 70 روز گذشت. و همینا بودند که تو جنگ ها شرکت کرده بودند، مجاهدین بودند، توشون معلولین جنگی هنوز بود. کسانی بودند که اموالشون در راه اسلام صرف کرده بودند. از خانه هاشون آواره شده بودند برای اسلام. فرزندانشون رو در راه اسلام داده بودن. اینا که در سقیفه جمع شدن که کفار نبودن که. اولا بفهمیم حضرت زهرا دردش چی بود و بفهمیم چی منشأ این مصیبت شده بود و ایشون در مقابل این جریانی که واقع شد چه وظیفه احساس کرد و چگونه این وظیفهشو عمل کرد. مسئله این بود که اساس نظریه اسلام در باب حکومت این است که حاکم اسلامی باید از طرف خدا تعیین بشه. تا زمان خود پیغمبر بود النبی اولا بالمؤمنین، اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه، که البته بسیاری از همین مسلمان ها همون وقت هم که زمان خود پیغمبر بودن اینا رو باور نداشتن. خیلی وقتا وقتی پیغمبر یه دستوری میدادن میگفتن این وحی است از خدا نازل شده یا از خودت میگی. ولی به هر حال شمای کلی جامعه اسلامی در اون زمان پیدا بود، رهبر پیغمبر است که از طرف خدا تعیین شده، آیه در شأنش نازل شده ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و آیات دیگری که همه تصریح میکنه به اینکه همه باید اطاعت کنند از پیغمبر. انکار حکومت پیغمبر به منظر انکار اصل اسلام بود. اسلام هم اینه. در اون زمان نمیتونستن درباره حکومت پیغمبر تردیدی بکنه. کلام در بعد از حکومت. همه امیدها به این بسته بودن که روزی پیغمبر از دنیا میره، اون وقت قدرت میفته دست ما، هر کاری دلمون میخواد میکنیم. جلو جلو مواظب بودن سد ثغور کنن که مبادا رخنه ای در این طرحشون پیش بیاد، مانعی پیدا بشه. وقتی روح از بدن پیغمبر جدا شد بلافاصله جمع شدن گفتن اول باید حاکم تعیین کنیم، حاکم باید ما تعیین کنیم. این یک اصل کلی بود در اسلام، ریشه بسیاری از عقاید و افکار و آراء و احکام و ارزش‌های اسلامی و نهایتاً تا آخر الزمان اگر این اصل رعایت می‌شد، همونطور که با تو همون خطبه ها از زهرا سلام الله علیها فرمودن، اگر دستور پیغمبر را عمل کرده بودید و پیروی از علی کرده بودید، اختلافی بین دو نفر پیدا نمی‌شد. مختلف فیه اثنان. ولی شما از اول ایجاد اختلاف کردید، نگذاشتید کار به دستی کسی بیفته که این کشتی را به ساحل برسونه. و برای مظلومیت حضرت زهرا همین بس که هنوز هم ما درست نمیدونیم درد اصلی از زهرا چی بود و برای چی میسوخت. این خطبه هایی که از حضرت نقل شده که در نوع خودش از لحاظ فصاحت و بلاغت، از لحاظ جامعیت، از لحاظ عمق مطالب بی نظیر است، ما از کنارش میگذاریم. مایی که سر و کارمون دائما با کتاب و سنت هست. من نمیدونم چند نفر از شما هستید که یه دور با دقت خودتون از زهرا رو مطالعه کرده باشید، چه بسا چند تا سخنرانی هم در اطرافش کرده باشید، اما یه دور کامل آدم بخونه اینو ببینید چیه محتواش. چرا سه به اینکه اینو درست تحلیل کنیم و از قرائن بخوایم بفهمیم اون شرایط چی بود، مسئله چی بود. به همین بسنده کردیم که فدک را غصب کردن، نان بچه ها ما بریدن، اونا خیلی راحت میگفتن که خب بچه های شما مثل سایر مسلمان ها، شما یه مسلمان مسلمان چطور شما باید امتیاز داشته باشید از یه ملک آباد پردرآمدی استفاده کنید، مردم دیگه گرسنگی بخورن؟ این حرف خیلی زود قبول میشد. ما هم هنوز همینجور تحلیل میکنیم تاریخ شهادت. خب یه سوال اینجا مطرح میشه که اگه مسئله این بود، چرا حضرت زهرا صاف روی همین مسئله تکیه نکرد؟ اول مسئله ارث و بخشش و این حرفا رو مطرح کرده. باز هم یه مظلومیت دیگر. اگر اون روز حضرت زهرا می اومدند در سقیفه نمی گفتند شما حق ندارید خلیفه معین کنید، پدرم علی را معین کرد، میگفتن یه مسئله خانوادگی است، میخواد حالا شوهر خودش به قدرت برسه، اون یه چیزی میگه، اما خدمت شما میرسیم چشم. از این بدتر میشد که فکر میکردن که فکر ریاست و قدرته و اونا حرفشون این بود که خیلی خوب علی هم خوب و یه روزی هم ما بعد از علی استفاده کنیم. هنوز زوده، جوانه، اهل شوخیه، اون متانتی که باید داشته باشه که خلیفه پیغمبر باشه هنوز پیدا نکرده، خیلی زیاد شوخی میکنه. بذارید دوتا بزرگتر ریش سفید پدرزنهای پیغمبر، اینا یه مدتی کارها را اداره کنند، دولت اسلامی جا بیفته، بعدم نوبت علی هم میرسه. این منطق خیلی خوب قابل قبول بود نیست؟ ما در عمر خودمون چند بار این منطق را دیدیم که مؤثر بوده. یکی بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی درباره مرجعیت امام، کسانی میگفتند هم پیرمردهای دیگری هستند در نجف و اینا، اول از اونها تقلید بشه بعد آن نوبت امام. بعدم راجع به رهبری مقام معظم رهبری بار دیگه این حرف تکرار شد، ایشون جوانه آدم. بعدم یه موارد دیگری که تصریح نکنم بهتره. این منطقه شناخته شده ای بود، عموم مردم زود میپذیرن. بیان این که معیار ارزش ها چیز دیگری است، سن چندون دخالتی نداره، یه کار بزرگی بود با این سنت ها و با این شناخت مردم. کارایی نداشت اینا بس. اگر از زهرا روی اصل این مسئله تکیه میکردن از ابتدا، به کلی متهم میشدن به اینکه یه آدم ریاست طلب ایست میخواد برای خانواده خودشون، اقتدار طلب، انحصار طلب، همه چیز میخواد مال خودشون باشه. پیغمبر از بنی هاشم باشه، امام هم از بنی هاشم باشه، تا آخرم میخوان اینا ادامه بدن. اینا انحصار طلب هم نمیخوان مردم دیگه، قبایل دیگه در سرنوشت کشورشون، در سرنوشت جامعهشون مؤثر باشن. با اینکه پیرمردهایی هستن، تجربهشون بیشتره، سیاستشون بهتره، اصرار دارن که نه یه جوانی حالا باید جانشین پیغمبر. این بدتر میشود. ادعای اونها این بود که پدرزنهای پیغمبر اسلام را بهتر میدونن، تجربهشون بیشتره، برای این کار شایسته ترند. بعد ها نوبت علی هم میرسه. در مقابل این منطق، اگر حضرت زهرا میفرمود نه شوهر من شایسته تر هست، چندون خریدار نداشت حرفش، نمیتونست اثبات کنی. میگفتن آره شما چه بدی از اونا دیدید، همیشه صف اول پشت سر پیغمبر نماز میخونن، چقدر احترام میگذارن، دختراشون رو به پیغمبر دادن، همه جور کمکی کردن. اگه میخواست اثبات کنه که اینا صلاحیت ندارن، کار آسونی نبود. اول اومد یه مسئله ای رو مطرح کرد که با آیات صریح قرآن همه مردم بفهمن که اینا حتی در یک مورد ارث بلد نیستن قضاوت کنن. طرح کردن مسئله فدک و ارث و این حرفا برای اثبات این بود که اینا شایستگی قضاوت در چنین مسئله داره، تا همه مردم بفهمن که این یه چیز دیگه میخواد جانشینی پیغمبر. تنها ریش سفید به درد نمیخوری، حتی سابقه در اسلام هم به درد نمیخوری، چون ها مدعی هستن که خلیفه اول از چند نفر اولی بودن که به پیغمبر ایمان آورده. یه معیارهای دیگری باید رعایت بشه در رهبری جامعه، در کسانی که بخوان متصدی کارهای جامعه بشه. حالا این مسئله که جنبه تاکتیکی داشت، طرح این مسئله، ولی شما باور میکنید که حضرت زهرا دلش میسوخت که از درآمدش محروم شده؟ یعنی اون شناختی که شما از اهل بیت و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارید، با همین معرفت‌های محدود و ناقصی که همه ما داریم، واقعا شما باور میکنید که حضرت برای نانش اینقدر دلسوزی میکرد و گریه ها و ناله ها و بحث ها و حاضر شد درگیر بشه و کتک بخوره و بعدم به قول بعضی از کم معرفت ها دخ کنه که چرا نون بچه هاش بریده. کسی که سه روز گرسنه موند روزه گرفت با آب افطار کرد و غذاشو به مسکین و یتیم و اسیر داد، وقت میخواست درآمد یک ملک آباد به خودش اختصاص بده و مردم محروم باشن، و اگه به دستش میرسید جز از همین روش استفاده میگه. اون وقت این تاکتیکی که فقط صرفا برای اثبات این بود که اینا صلاحیت حکومت در یه مسئله ساده ارث ندارن، احتجاج کرد تا اینا رو رسوا کنیم. وقتی گفت چرا ارث من رو نمیدیم، گفت که ما شنیدیم که پیغمبر فرمود ما انبیا ارثی برای کسی برای فرزندانمون باقی نمیگذاریم، نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. گفت یعنی پیغمبر قرآن بلد نبود؟ حضرت زهرا فرمودن، یعنی پیغمبر چیزی بر خلاف نص قرآن فرمود؟ و قرآن می فرماد و ورث سلیمان و داوود. حضرت زکریا دعا کرد و حبلی ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. قرآن میگه انبیا از همدیگه ارث میبرن، پیغمبر یه حرفی زده برخلاف قرآن. یه حدیث دروغی جعل کردن برای یکی از زهرا رو شکست بدن، در یه جمله اینا رو رسوا کرد. چی بگه اینا؟ بگم پیغمبر برخلاف قرآن حرف زد؟ عجب پیغمبری. اگر نفرموده پس شما دروغ گفتید، پس عجب حاکمانی، عجب جانشینانی برای پیغمبر که هنوز روز اول دارن دروغ بر پیغمبر میبنده. اینا بهانه بود برای اینکه عدم صلاحیت اینا را برای مردم عوام اثبات بکنیم، تا فریب اون ریش سفید و اون تظاهرات و اون عبادت ها و حسیر بافی ها و این حرف ها رو نخورن. چه کار کنه؟ با چه بیانی برای مردم بگی؟ بگه پیغمبر تعیین کردن، خودشون دیدن 70 روز پیغمبر رو دیدن، علی رو بلند کرد گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. اون وقت یک کاری رو که حضرت به عنوان یک تاکتیک انجام داد، ما خیال میکنیم اصل مسئله همین بود. ما شخصیت حضرت رو تنزل میدیم به یه آدمی که برای ملک دنیا دلش میزوزه و گریه میکنه و خب اگر بهش بگن دختر پیغمبر تو میدیدی که اسلام در خطر، اول کار حالا پیغمبر از دنیا رفته اگر بین مسلمان ها اختلاف بیفته و اساس اسلام از بین میره، میبینی دشمن ها اطراف کشور اسلامی را احاطه کردن، بقایای مشرکین از یه طرف، یهود از یه طرف، نصارا از یه طرف، جزیره العرب احاطه شده به دشمنان اسلام از طرف. اگر ضعفی در مرکزیت اسلام پدید بیاد دشمنان حمله میکنن، اساس اسلام از بین میره. حالا جای اینه که راجع به یه ملک بری با خلیفه وقت درگیر بشی؟ مخصوصا اگه ببینید با چه بیاناتی حضرت صحبت. یه وقت نیومد بگه جناب خلیفه محترم اسلام خواهش میکنم شما عنایت بفرمایید ملک من رو برگردانید. فرمود قرآن رو فراموش کردی؟ حکم خدا رو زیر پا گذاشتی؟ ریشه اسلام را میخواد بکنی؟ آیا ارتداد پیدا کردید، از دین برگشتید؟ اینجور صحبت کرد. فتعسن لکم، مرگ بر شما. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. آیاتی که حضرت اونجا میخونه آیات عجیبی است. بعد رو به انصار میکنه، میگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. چند روز بعد از وفات پیغمبر، دختر پیغمبر اومده به انصار اینا رو میشورانه علیه حکومت. صاف آیه قرآن میخونه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا نمی جنگید با اینا؟ اگه من و شما بودیم اون زمان چی میگفتیم؟ گفتیم حالا وقت این حرف هاست؟ هنوز اسلام ریشه نگرفته، هنوز دشمن ها اطراف ما رو احاطه کردن، آمریکا اومده در جنوب، شرق ما افغانستان، غرب ما عراق، شمال ما آذربایجان، همه جا احاطه گرفته، حالا جای این حرف هاست؟ ولی حساب سر اصول است، سر ریشه هاست. هیچ چیز را نمیشه معامله کرد با اساس ارزش های اسلامی. اونجایی که اساس ارزش های اسلامی در خطر باشه هیچ چیز ارزش نداره. اونجا جان حضرت زهرا باید فدا بشه. اگه ما بخوایم درس بگیریم از سیره از زهرا باید اینا را دقت کنیم. صرف این که نون بچه هامو بریدن فردم آخ بزنیم تو سرمو الهی بمیرم، الهی بمیرم. این شد پیروی از زهرا. اینه معرفت به اهل بیت. و نکته آخر این که در اون زمان چون علی خودش طرف معامله بود، طرف معامله منظورم طرف برخورد، حالا معامله در کار نبود، طرف دعوا بود، خصم قوم بود، اون نمیتونست خیلی چیزا رو صریحا بگی. ولی از زهرا نگاه نکرد ببینه علی چجور حرف میزنه، اونا همونجور حرف بزنه. علی نمیاد به مهاجرین بگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. او یه وظیفه دیگری داشت، باید از یه افق دیگری به جامعه و آینده جامعه نگاه کنه. ولی حفظ اساس اسلام و آینده اسلام معناش این نبود که هیچ کس در جامعه از ارزش‌های اسلام دفاع نکند. علی حاضر شد بره مسجد، دست به شمشیرم نبرد، خون دلم خورد. بعد از چندی هم در جامعه مسلمان‌ها ظاهر می‌شد، طرف مشورت خلیفه بود، نصیحتشون می‌کرد. هر جا مشکلی مسئلهی پیش می اومد علی می رفت حل می کرد. قهر نکردن بره کنار بشینه. ولی حضرت زهرایی هم می باید باشی که از ارزش ها دفاع کنی، جان خودش هم رو در این راه بگذاری. این هم یه درسیست که باید بگیریم که همه افراد جامعه وظیفه‌شون یکسان نیست. گاهی وظیفه از یک کسی ساخته است که از دیگری ساخته نیست. شرایط طوری است که کسانی باید یک کاری انجام بدن که برای دیگران اون کار صحیح نیست. و همه اینها مطالبی است که ما باید از سیره اهل بیت استنباط کنیم. هم خودمون بیاد بگیریم چجور عمل کنیم، هم به دیگران بفهمانیم. پس برای چی ما درس میخونیم؟ پس برای چی این همه از ولایت دم میزنیم، از پیروی اهل بیت دم میزنیم؟ اگر نتونیم ما زندگی اهل بیت رو درست تبیین کنیم، رموزش رو برای مردم آشکار کنیم، پس ما چه کاره ایم؟ بذاریم همینطور باشه تا روزی که صاحب الامر صلوات الله علیه تشریف بیاره، تا اون روز مردم خیال کنن حضرت زهرا برای نون بچه هاش گریه میگه. یعنی امتیاز طلب بود، میخواست برتری مادی داشته باشه بر مردم دیگه، و به خاطر این دق کرد. اینجور معرفی کنیم اهل بیت؟ انشاءالله که شما جوانان عزیزی که آغاز کار تحقیقاتیتون هست، سعی کنید که ناگفته های دین را، ناگفته های تاریخ اهل بیت را و اسرار و رموزی که در زندگی حضرات معصومین بوده کشف کنید، به بر اساس اصول محکم اسلامی، نه توجیه دل بخواهی. از محکمات شروع کنیم، بریم سراغ متشابهات. هر جا شبهه‌ای هست، ابهامی هست، یک اصل محکمی پشت اون وجود داره که بشه بر اساس اون محکمات و بینات چیزهای دیگه را روشن کرد. وقتی ما دانستیم اینها دنیا طلب نبودند، وقتی زندگی اینا رو دانست، وقتی شأن و مقام از زهرا را نه تنها به دنیا اعتنا نداشت، من چی بگم؟ با معرفتمون بسیار بسیار ضعیفه. وقتی از زهرا سوال میکنن که در عبادت ها چی از خدا میخوای؟ میگه شغلنی لذت و خدمته ان مسئلته. من وقتی به عبادت میستم، اونچنان از عبادت خدا لذت میبرم که یادم میره چیزی ازش بخوام. اون وقت اون میاد برای نون بچه‌هاش گریه بکنه، بیاد توی جامعه نوپای اسلامی که تازه پیغمبرش از دنیا رفته یه جنجال را بیندازه که چرا نون بچه‌های منو بستی؟ خیلی کوتاه نظری، خیلی جفا به اهل بیت. پروردگارا، ترا به مقام حضرت زهرا قسم میدیم که دلهای ناقابل ما را به نور معرفت و محبت و ولایت اهل بیت روشن بفرما، به ما توفیق بده که از معارف اهل بیت و از سیره اهل بیت بهتر استفاده کنیم، به ما توفیق بده که بهتر وظایفمون را بشناسیم و بهتر عمل کنیم. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. روح امام و شهدای عزیز ما را با انبیا و با اهل بیت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما.